تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکنش. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه زندگی ادامه داره. امیدوارم در هر کجای میهن عزیزمون که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و فرصت داشته باشین که 30 دقیقه از روزتون رو به ما اختصاص بدین و شنیدن حرفایی که شاید در کمتر جایی بتونین نظیرش رو پیدا کنین. از خودمون تعریف نمی کنم، ولی آمار نشون میده که ظاهرا همینطوره. اینجا رادیو فصلیه و این برنامه زندگی ادامه داره هستش که ویژه بچه های نابینا هستش و قرارمون بر اینه که حرفهایی بزنیم که نه تنها بچه های نابینا ازش استفاده میکنن، بلکه همدلان بینا، این اصطلاح دیگه واقعا جا افتاده، همدلان بینای ما هم بتونن به هر حال از این برنامه استفاده بکنن و مطالبی رو یاد بگیرن. با ما همراه باشین. به رسم معلوف و معهود یک سوال داریم در برنامه‌مون و سوالمون هم همچنان ثابته، همون سوالی که در برنامه قبل هم بود، و این که شما باید به ما بفرمایید که تجاربتون از رویارویی و برخورد با افراد نابینا چی هستش. ضمن اینکه به این سوال ما پاسخ میدین، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو و انتقاداتتون رو در خصوص این برنامه با ما در میون بگذارین. 2265 3043 شماره تلفن در واقع رادیو فصلی هستش، 2786-1055 هم شماره تلفن گویای رادیو فصلی هستش، 162 روابط عمومی سازمان صداوسیما هستش، www.1055.irib.ir هم آدرس رادیو فصلی. چقدر راه داریم واسه این که با هم در ارتباط باشیم. خب در برنامه امروز هم ما پای صحبت‌های دکتر جدیدی خواهیم نشست و در خصوص مراحل تحرک و جهتیابی خواهیم گفت. بخش پرونده رو با اجرای امیر سرمدی خواهیم داشت، مهمان خانه و یک موضوعی که پیگیری خواهیم کرد و در موردش صحبت خواهیم کرد، و بخش دانستنی ها با اجرای سرکار خانم شجاع. به شما قول داده بودم که تلفناتون هم پخش بکنم، اگر خدا بخواد سر قولمون هستیم. ما بخش چگونه با نابینایان رفتار کنیم رو هم داریم، اما حالا که همه چیز دست به دست هم داده که ما خوشقول باشیم و سر قولمون بمونیم، بریم یه تلفن بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، من مژده ارسلانی هستم. در مورد سوالتون این نظر رو باید بگم که من خودم به شخص تا حالا تو زندگیم با یک فرد نابینا هیچ وقت آمدی نداشتم، اما شاید از شانس خوب منه، نمیدونم، شاید افتخار من بوده. من چند روز پیش با یه نابینای ملاقات داشتم که به نظر خودم راه پیشرفت من بود و باعث شد که یک پله‌ای رو من به سمت جلو برم. خیلی خوشحالم از اینکه دیدمشون، رفتارشون، حسشون، و خیلی جالبه بگم که حسشون اونقدر قوی بود وقتی راه میرن، وقتی قدم میزنن از سایه اجسام اشیا میتونن تشخیص بدن که اون چیه، و واقعا به نظر من هیچ نیازی ندارن که کسی بخواد کمکشون کنه و به راحتی میتونن اطرافشون رو تشخیص بدن.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که علاوه بر این که با ما همراهید و این برنامه رو میشنوید، با ما در تماس هم هستید و ما خیلی خوشحالیم که دیگه میتونیم صدای شما رو هم در برنامه‌مون بشنویم. اما میخوایم بریم به سراغ بخش مهارت‌های حرکتی ویژه افراد نابینا، بحثی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته و هفته پیش دیگه ماجرای اساسزنی رو به اتمام رسوندیم و از این برنامه انشالله دوباره برمیگردیم به سر موضوع اصلیمون، یعنی مهارت‌های حرکتی ویژه افراد نابینا. در این بخش همراهیم با جناب آقای دکتر بهرام جدیدی، کارشناس محترم برنامه‌مون. خب آقای دکتر جدیدی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
ما در خدمت شما هستیم و مطالب شما رو میشنویم.
تشکر میکنم. من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. همونطور که اشاره فرمودین در این جلسه در خصوص مهارت پایه مربوط به نشستن ما صحبتی رو داریم. این مهارت همونطور که از اسمش بر بیاد به نظر بسیار ساده است، اما درون خودش یک سری نکاتی رو داره که این نکات بایستی مورد توجه قرار بگیره تا ما در طولانی مدت این مهارت نشستنمون به شکل صحیحی ادامه پیدا بکنه. ما در کنفرانس ها، در محیط های دوستانه‌ای که افراد نشستن، اول متوجه میشیم که افراد خیلی خوب بر روی صندلی خودشون نشستن، اما به تدریج میبینیم که حالتشون متفاوت میشه و به سمت طرفین یا به سمت جلو خمیدگی پیدا میکنه. این برمیگرده به این که ما توجه داشته باشیم که در همین عامل نشستن سه عامل دخیل هستش. یکی از این عوامل این هست که ما بایستی در روی صندلی بشینیم که اون صندلی از نظر ارگونومیش و از نظر ساختش صحیح باشه، درست باشه، و این به گونه‌ایه که اندازه پایش بایستی به اندازه ساق پای ما باشه. بلندتر اگر باشه یا کوتاه‌تر باشه این مشکل به وجود میاره توی نشستن. به گونه‌ای باشه که کامل بتونیم روی اون بشینیم و فاقد شیب به سمت جلو عقب اینها باشه. پشتیش باید کاملا عمود باشه بر کفی صندلی و اون هم قوسی به سمت عقب یا به سمت جلو نداشته باشه. بعضی از صندلی ها هستن که هماهنگ با قوس کمری افراد اونها درست شدن و اونها هم صندلی هایی هستن که خیلی مفیدن. حالا چجوری روی این صندلی بشینیم؟ این میشه عامل دوممون. ما باید به گونه روی صندلی بشینیم که فضای خالی بین انتهای کمر ما و صندلی وجود نداشته باشه. زاویه ران ما عمود بر زاویه ساق پا باشه و به گونه‌ای بشینیم که کف پا بر روی زمین قرار بگیره. سر کاملا مسلط بر تنه و عمود بر تنه هستش و افتادگی نداره. تنه هم عمود بر نشیمنگاه واقع شده، اون هم به طرفین یا به جلو افتادگی نداره. این حالت رو باید مرتب ما در نظر خودمون داشته باشیم تا به علت خستگی یه موقع این حالت ما به شکل دیگه‌ای تغییر پیدا نکنه. و اما عامل سوممون که مهمترین عامل هستش، مسئله قدرت و استقامت عضلانی عضلات ناحیه قدامی و عضلات ناحیه خلفی تنه ما هستش، که در اینجا من برای اینی که این یه مقداری کامل‌تر خدمتتون عرض بکنم دو تا تمرین رو براتون در نظر گرفتم. یکی تمرین دراز و نشست هستش. در موقعی که دراز نشست رو میخواییم انجام بدیم، خوبه که یک متکا رو هم روی زمین بذاریم که پشتمون تا سطح زمین پایین نیاد تا بتونیم تعداد بیشتری این مهارت رو انجام بدیم و استقامت ما هم علاوه بر قدرتمون افزایش پیدا بکنه. و در موقعی که دراز نشست رو انجام میدیم، یک بار هم به سمت طرف پای راستمون بریم، یک بار هم به سمت طرف پای چپمون بریم که عضلات ناحیه پهلویی هم تقویت بشه. تمرین دوممون برمیگرده به تمرین تقویت عضلات ناحیه پشتیمون به این شکل به شکم روی زمین میخوابیم، دستا روبرو هستش، یک بار دست راست رو بالا میاریم تا 10 شماره میشماریم، بعد دست چپ رو انجام میدیم، بعد پای راست رو به بالا میاریم تا 10 شماره میشماریم و بعد پای چپ. این تمرین هم کمک میکنه که عضلات ناحیه پشتی ما تقویت بشه. امیدوارم که دیگه توی محیط های رسمی در کنگره ها و امثال هم دیگه افراد با انجام دادن این تمرینات به سمت طرفین تمایل نداشته باشن و یک وضعیت نشستن مناسبی رو شاهد
باشن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جدیدی، استفاده کردیم از مطالب جذاب شما، ان شاء الله هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستم، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدارتون. حالا رو این موسیقی بسیار جذاب میخوام بهتون بگم که چگونه با نابینایان رفتار کنیم. عرض کنم که در ادامه توصیه هایی که خدمتون عرض میکردیم در خصوص نحوه صحیح رفتار با افراد نابینا، این جلسه میخوام خدمتون عرض بکنم که اگر از فرد نابینا پرسشی دارید از خود او بپرسید نه از همراهانش. چرا؟ چون این کار شما باعث آزردگی خاطر اون میشه و ضمناً باعث میشه که اعتماد به نفس شخص نابینا هم پایین بیاد. در هنگام برخورد با یک فرد نابینا که شما رو به خوبی نمیشناسه، حتما ابتدا خودتون رو معرفی کنید و از به کار بردن جملاتی مثل آیا مرا میشناسید خودداری کنید. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، پرونده با اجرای دوست خوبم امیر سرمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان شبکه رادیویی فصلی سلام عرض میکنم خدمت شما. در ادامه معرفی سیستم عامل هایی که نابینایان هم میتونن در واقع از طریق اونها ارتباط برقرار بکنن، میخوایم صحبت کنیم در خصوص سیستم عامل هایی که به وسیله صفحه کلید یا کیبورد کار میکنن، حالا در محیط های کامپیوتر و گوشی های موبایل. میخوایم گفتگو بکنیم با آیه اسدی. آیه اسدی خدمت شما سلام عرض ادب.
سلام و عرض ادب، من رو هم بپذیرید. همینطور عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی، هم از نابینا و کمبینا و همدلان بینا.
خواهش میکنم آیه اسدی، صحبت های شما رو در این ارتباط میشنویم. نحوه دسترسی نابینایان به سیستم عامل های مختلف از طریق صفحه کلید یا کیبورد.
عرض کنم که اگر بد فرموده باشین و به خاطرتون باشه، در برنامه قبل عمدتا ما از سیستم عامل ویندوز صحبت کردیم که خب همه طبعا میدونن که یک سیستم عامل هست که از طریق صفحه کلید هم برای افراد و کاربران خودش میتونه قابل دسترس باشه. اما علاوه بر ویندوز، برای انواع مختلف رایانه بهتره بگیم، سیستم عامل های دیگه هم وجود داره، مثل لینوکس که یک سیستم عامل اصطلاحاً با منبع باز هست یا اوپن سورس بهش میگن. امکانات دسترس تحویلی در این سیستم عامل هم، یعنی نرم افزاری هست تحت عنوان اورکا که به عنوان صفحه خوان عمل میکنه و نرم افزارهای دیگه برای کارهای دیگه که ممکنه مورد نیاز اقشار مختلف معلولین باشه، هم از درشت نمایی برای افراد کم بینا و یا قابلیت هایی که به افرادی که دارای مشکلات جسمی حرکتی هستن هم امکان کار کردن با کامپیوتر رو میده. علاوه بر ویندوز و لینوکس که ما در مورد صحبت کردیم، کامپیوترهای عموما معروف هستن به مکنتاش و سیستم عامل خاص خودشون هم استفاده میکنن، هم از این ایده استفاده کردن و امکانات دسترس پذیری مانند نرم افزارهای صفحه خوان رو برای افراد نابینا و نرم افزارهای درشت نمایی برای افراد کمبینا رو در این سیستم عامل ها تبلیغ کردن. فقط برای افرادی که احیانا ندونن منظور از نرم افزار صفحه خوان چی هست، پیش از ادامه صحبتم این نکته رو هم اجازه بدید متذکر بشم که نرم افزار صفحه خوان اون نرم افزاری هست که هر آنچه که یک فرد بینا روی مونیتور کامپیوترش یا صفحه نمایش ابزار خودش، اعم از کامپیوتر، موبایل یا ابزارهای دیگه میبینه رو به شکل صوتی و به شکل گویا در اختیار کاربرانی با نیازهای ویژه از جمله نابینایان قرار میده. اجازه بدید به طور خاص به ابزارهای کوچیک بپردازیم، یعنی موبایل ها و کامپیوترهای جی بی و به طور کلی اصطلاحی رایج شده تحت عنوان تلفن های هوشمند. این ابزارها هم از سیستم عامل های مختلفی استفاده می کنند که در سالیانی پیش از این سیستم عاملی وجود داشت تحت عنوان سیمبیان در نسخه های مختلف که با نرم افزارهای مختلفی این سیستم عامل هم در اختیار بچه های نابینا قرار می گرفت. در کنار اون سیستم عامل های دیگه هم وجود داشت، مثل تلفن هایی که اصطلاحا گفته می شد از ویندوز موبایل استفاده می کنه به عنوان سیستم عامل خودش، و یا تلفن های دیگه ای که از سیستم عامل بلکبری استفاده می کردن، مشهور بودن به بلکبری. در صورت آنچه که قابل اهمیت هست و باید در موردش توضیح داد در محیط های صفحه کلیدی، چه موبایل چه کامپیوتر، هست که دو رویکرد وجود داشت در این مورد، یعنی در مورد دسترس پذیر ساختن سیستم عامل ها برای افراد نابینا و کامپیوتر و موبایل و همه ابزارهایی که به قول معروف معروف هستند به ابزارهای دیجیتال. رویکرد اول استفاده از نرم افزارهای ویژه بود که ما در صحبتامون اشاره کردیم به جاز، NVDA، ویندو آی و اینجور نرم افزارها که بعد از پیاده سازی سیستم عامل روی دستگاه نصب می شدن و دستگاه رو قابل دسترس می کردن. اما رویکرد دوم که رویکردی نوین هست و البته بسیار هم محبوب هست این رویکرد در حال حاضر، این هست که بدون نیاز به نرم افزارهای اضافی امکانی در خود سیستم عامل وجود داشته باشه که فرد قادر باشه مستقیما و بدون نیاز به نصب نرم افزارهای اضافی قابلیت‌های دسترس پذیری رو برای خودش فعال بکنه. این ابزارها تماما به نحوی طراحی شدن که ابزارهای دسترس پذیری سیستم عامل برای افراد دارای نیازهای ویژه، یعنی افرادی که دارای معلولیت‌های مختلف هستند، اعم از بینایی، شنوایی و یا جسمی حرکتی، در این ابزارها پیش‌بینی شده و فرد فقط باید اون قابلیت رو در سیستم عامل فعال بکنه و بعد بدون نیاز به یک ابزار ویژه یا یک نرم افزار ویژه به کار خودش در محیط اون سیستم عامل ادامه بده.
خب آقای اسد، انشالله در برنامه‌های آینده می‌پردازیم به نسل جدیدی از تلفن‌های همراه و کامپیوترها که به صورت تاچ کار می‌کنن و نحوه دسترسی نابینایان از طریق سیستم تاچ رو هم بررسی خواهیم کرد.
خب شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیوی فصلی. اما اجازه بدید من یک بار دیگه سوال برنامه رو هم تکرار بکنم، و اینکه قرار ما این بود که شما با ما تماس بگیرین و یا پیامک بدین و بگین که تجاربتون از رویارویی و برخورد با افراد نابینا چی هستش. با ما همراه باشید همچنان، هم به سوالمون فکر بکنید و جواب بدیم به این سوال، همین که بخش دانستنی هایی که سرکار خانم سید فاطمه شجاع براتون آماده کردن رو بشنوید.
یک زن 28 ساله سرب که در شورای شهر شاغله دنیا رو وارونه میبینه. ماجرا از این قراره که خانم بویانا دانیلوویچ، همون زن 28 ساله سربیه که در شورای شهر محل سکونت خودش در سربستان کار میکنه، این خانم همه ارقام و تصاویر رو وارونه میبینه و برای تایپ کردن از لوح رایانه‌ای که اون رو سراتن نصب کرده استفاده میکنه. و جالبتر از همه اینا اینه که این خانم توی خونش تلویزیون رو از سر روی میز تکیه میده. بویانا خودش در این مورد گفته که من مردم رو به طور عادی میبینم که روی دو پاشون ایستادن نه روی سرشون. او ادامه داد بزرگترین مشکل من جهتیابی فضاییه و از این که نمیتونم گواهینامه رانندگی بگیرم سرخورده شدم. تو مدرسه هم مشکل داشتم و نتونستم اونطور که دلم میخواد تحصیل کنم. به اعتقاد این خانم شاید این مسئله برای دیگران باور کردنی نباشه، اما برای خودش کاملا عادیه و از بعد تولد دنیا رو اینگونه میدیده. متخصصان دانشگاه های هاروارد و ماساچوست در امریکا گزارش پزشکان محلی در مورد بویانا رو مورد مشورت قرار دادن و معتقدن که او از یک پدیده عصبی به نام پدیده گرایش فضایی رنج می‌برد.
خب دوستان عزیز شنونده، شما همچنان دارین به برنامه زندگی ادامه داره گوش میکنین از رادیو فصلی، برنامه‌ای که ویژه بچه‌های نابینا هستش. اما میخواییم بریم به سراغ بخش مهمانخانه و اجرای دوست خوبم شهروز حسینی. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یک مهمانخانه دیگه و مهمان عزیز دیگری که این هفته در خدمتشون هستیم. کسانی که نمایش های رادیویی و رادیو فیلم ها رو دنبال میکنن با اسم ایشون آشنا هستن. این هفته مهمان برنامه ما نابینا نیست، جناب آقای فرشاد آذرنیا مهمان برنامه امروز ما هستن. آقای آذرنیا سلام.
سلام علیکم، هم خدمت شما هم خدمت شنوندهاتون.
خسته نباشید آقای آذرنیا. آقای آذرنیا، ایده رادیو فیلم رو اصلا برای ما توضیح میدین که اولین بار از کجا شکل گرفت، چه کسی این ایده رو آورد و انجامش داد؟
ایده اولیش که مربوط به آقای دهقان نیری میشه، مدیر مرکز ما.
بله.
فرمودن که ما میتونیم فیلم ها رو به صورت رادیویی از رادیو پخش کنیم. دیدم ایده خوبیه، ما هم شروع کردیم تلاش و خوشبختانه این وسط دانشجویی از خارج کشور اومده بود که روی همین پروژه کرد روی کشور دیگه ای و اون خیلی به ما کمک کرد. روی اینکه همچین رشته‌ای هست روی دنیا به نام دیسکریپشن، توضیح صوتی.
بله.
و روی علاقه کشوری صورتی که نابینا باید بلیط تهیه کنه بره سینما، یه پول دیگه ای هم بده، یه دستگاه دیگه ای بهش وصل بشه.
درست.
که همزمان با پخش فیلم به سینما بتونه توضیحات صوتیشو بشنوه. ما اینو گرفتیم و به اصطلاح قوانین اون آدیو دیسکریپشن هم ترجمه کردیم و روی کردیم بسیار تجربی کار کردن تا به امروز که اینجا رسیدیم.
بله. یه سری فیلم های خارجی اگر حضور ذهنم درست باشه سالها پیش از رادیو تهران هم پخش میشد که اگر اشتباه نکنم آقای رضوی بودن اجرا میکردن اجرای این برنامه را. اگه اشتباه نکنم
اجراش نمیدونم ولی تقییدش من آقای شیشه‌گران بود.
بله بله. الان چقدر این ایده به خاطر بچه های نابینا بود که اتفاق افتاد؟
این ایده اصلا از همش برای بچه های نابینا بود.
درست.
و به مرور بعدی دیدیم که آدم های دیگه شهروندهای دیگه ای هم پیدا کرد.
بازخوردش چی بود برای شما که این اتفاق افتاد؟
من که بچه نابینا خیلی در ارتباط بودم بعد از این قضیه چون داشتون نظر میخواستم.
درست.
بازخورد خوبی داشت، چوری که الان ما حتی این فیلم ها رو به رادیو فیلم در واقع تکثیر میکنیم و درست. چند تا از کتابخونه‌هایی که مربوط به نابینایان هست هم میدیم به صورت احضایی که اونا آرشیو داشته باشن.
اطرافیان شما که در رادیو کار میکنن، همکاران شما، اونها چطور برخورد کردن با اینکه بچهای نابینا رادیو فیلم ها رو استقبال کرده بودن؟
خب طبعا شما با دو تا گوینده فقط شروع کردیم و بقیه خود عقب میکشیدن به خاطر اینکه کار نوعی بود، فکر نمیکردن که موفق بشن. مرور تعداد گوینده همون زیاد شدن و الان حدود 8-9 نفر هستن که دارن با ما همکاری میکنن و هر کدومش هم توی محلی که زندگی میکنن یکی دو تا از افراد نابینا رو میشناسن و اونا صحبت میکنن، هر کدوم نظر خاصشون دارن و ما تنوع کارمون هم بیشتر شده.
درسته. گوینده هاتون آموزش های خاصی رو میبینن؟
آموزش ما دو تجربیه، با انجام دادن مثلا یک فیلم و بازخوردش میفهمیم که بچه نابینا بیشتر به چی احتیاج دارن. خیلی ها به من میگن که نابینا ها که این رفت و آمدها رو تو فیلم متوجه میشن، احتیاج نیست گوینده بگه که مثلا فلانی رفت فلانی اومد.
درسته. ببخشید آماری هم هست که شما چند تا به حال رادیو فیلم تهیه کردین؟ یا
ما حدودا 210 تا فیلم سینمایی کار کردیم.
بله.
حدود فکر کنم 10 یا 12 سریال.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای آذرنیا، محبت کردین.
خواهش می‌کنم.
بچه‌های نابینا هم نمایش‌های رادیویی رو خیلی دنبال می‌کنن، هم رادیو فیلم‌ها رو. متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
زنده باشین، قربان شما، خداحافظ.
خب من دو تا نکته برنامه امروز یادم باشه حتما خدمتتون عرض کنم. اولی که این خانم بویانا دانیلوویچ که دنیا رو سر تحمیلید و مشکلش هم جهتیابی فضاییه، کاش یه جوری این برنامه ما رو میگرفت و صحبت‌های دکتر جدیدی رو گوش می‌داد بلکه مشکلش حل می‌شد. این یه نکته. نکته بعد این که دوست دارم از بخش مهمانخانه بگم و نکته‌ای که دوست ندارم مغفول بمونه این هستش که خیلی خوبه که حالا بجز ماهایی که نابینا هستیم و به فکر برنامه‌سازی برای نابینا هستیم، عزیزان دیگه‌ای هستن در رسانه محترمی به اسم رادیو که برای نابیناها برنامه‌سازی می‌کنن و زحمت می‌کشن بدون اینکه خودشون نابینا باشن یا حداقل نابینایی در اطرافشون وجود داشته باشه. آقای آذرنیا یه نمونه از این همکاران عزیز بودن، نمونه‌های دیگری هم هستن که ما حتما در برنامه‌های آینده سراغشون می‌ریم و با اونها هم گفتگو می‌کنیم، چرا که تلاششون بسیار تلاش قابل تقدیر است. اما زمان برنامه ما رو به اتمام هست. به رسم معلوف و معهود می‌خوام برنامه رو با یک ترانه زیبا به اتمام برسونم. پس بنابراین بهتون میگم متشکرم از همراهیتون تا فرصت همکلامی مجدد. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.
تو رفتن رو ازم خواستی، یه روز قلبم رو پس دادی، واسم سخت بود که تنها شم، مهم اینه که تو شدی. تو خوشبختی یا آرومی، با عشقی که خودت خواستی، چقدر شیرین دنیای کسی که عاشقش هستی.
نیمروز بخیر دوستان عزیز همراه با رادیو پاسلی.